در شماره 6 اکنفر دردهایی تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری. همه مردم دنیایی رو میدارن قید نسلی دیگه قید نیست، یعنی چیزی نیست که امتیازی به ایمان داشته باشد. یا در آیه ای که میفرماید و عنده مخاطب الغیب لا یعلمها الا هو ارهاقها در نزد او مخازن غیب است، اگر مفاتح جمع مفتح باشد. یا کلیده های مخازن غیب است، اگر جمع مفتح باشد. لا یعلمها الا هو، این مقاطع الغیب غیر از خدا احدی آگاه نیست، لیکن میتونم از تو غیب نسبی باشم. یا آیه ای که میفرماید عالم الغیب ولا یظهره على غیبه احدا الا من ارتضی من رسول و عالم نهان است، در نهان خود آگاه نمی کند مگر رسولی که مورد رضا ارتضاء الهی باشد. این معلومه که مقصود قیمهای نسبی بود. پس ما اول به این مطلب می رسیم که از نظر قرآن و از همه بالاتر خود خدا، خدا شکل در غیب است، خدا که شهادت نیست، ذاتها غیب است، غیب الغیوب هم هست. حالا پس به این نظر رسیدیم که در قرآن به طور مسلم موضوعاتی مطرح شده است و ایمان به آن موضوعات مطلوب است و دعوت شده آن مردم که به این موضوعات ایمان بیارند و همه اون موضوعات غیب است. حالا تعریف غیب اون را چی می شود؟ در معادل شهادت، شهادت نسبی گفت یعنی که برای من شهادت است، برای دیگری غیب، او برای او بعدش. اینجا غیب در مقابل شهادت، اگر بگیم غیب مطلق به این معنا در مقابل غیب نسبی، در مقابل شهادت مطلق این است، شهادت مطلق یعنی امری که قابل احساس است، قابل حس و لمس است، نه اینکه بالفعل الان من او را احساس میکنم. استفهام شهادت است، به طور نسبی غیب است، اما به طور مطلق شهادت، یعنی جای قابل دیدن است. البته من الان که اینجا در قم هستم استفهام نمیبینم، ولی خب متومین سوال میکنم میرم استفهام میبینم. غیب اونیست که امکان دیدن ندارد، نه اینکه الان من نمیبینم جامعه عوض کنم میبینم. امکان دیدن یعنی محسوس به حواس، با این حواس امکان دیدن اونها به هیچ وجه نیست. پس قرآن از ما خواسته ایمان به غیب را. تا اینجا مطلب معلوم شد. مطلب دوم، ندیگه مستا ندیگه مطلب این سر مستا خطاب رسول بیا کتاب رسول بکن رسول از رئیس که رسول این وحل دیدنی نیست که اون کتاب هم اون معنا درست کردن، اون کتاب هم از اون جنبه که وحل هستن. ایمان به کتاب های آسوانی هم که بگیم، ایمان به این قرآن یعنی ایمان به چی؟ این قرآنی که اینجا هست، این کاغذ هست، این که در کجا چاپ شده هست، یا ایمان به راهی بودن قرآن هست، ایمان به راهی بودن قرآن بکنید. حالا مطلب دوم، آیا قرآن ایمان به غیب را دعوت کرده، مردم را به ایمان به غیب دعوت کرده است. عرض میکنم که جلو دید او درون هستم عرض کردم صدای ملاجه عرض کردم در طلب تعلیم که نقل کردم براتون میشنوند، نه با این بوشی اینجوری که مشترک میان احمد میشنوند. اگه کسی دیگه هم اونجا باشه نمیشنوه مثل این نکمات قطعه ما اصلا توجه برده ملاجه در ذات خودشون غیبن. بعد یه مسئله دیگری هست، مسئله تمثل. و همون که قرآن تعبیر به تمثل می کند بهترین دلیل است. در باره مریم روح القدس می فرمد فتمثل لرا بشرا کلیا. متمثل شد یعنی او در ذاتش که بسیار بشر سلی نبود. اگر اون مثل یه بشر بود خوب مثل یه بشر میامد اینجا، ولی میتواند تمثل پیدا کند. تمثل پیدا کند یعنی در یک صورت مثالی ظاهر بشود، ولی حقیقت غیر از اون صورت مثالی. حالا این بحثی داره در یک مطلب دیگه. مطلب دوم ما آیه که قرآن مردم را دعوت کرده به این ایمان ها، آیا معرفت اینها را خواسته است؟ یا صرفا قبول مطلب را قبول کرده، قبول کردن و باور کردن نشناختن؟ هر قرد میان قبول کردن به اصطلاح تعبدی و میان شناختن یکی این را یه مثال ساده یاد می کنم. ما طلبه هستیم علمازی را می خونیم یا می خونیم بخونیم می فعلینا می مسئله ایست در علم رسول دماغ اجتماع امرنا، مسئله ایست دماغ ترسو. در باب ترسو که آیا جایز است یا جایز نیست، دو جور ممکنه ما این را قبول بکنیم. یکی این که ما به دلیل این که به استاد خودمون نهایت درجه اعتماد داریم و حتی میدونیم اشتباه نمی کنم، استاد ما میگه مثلا ترسو جایز است محالی، ما میگیم ترسو محالی. چرا؟ استاد ما میگه اشتباه نمی کنه، اون میگه محالی، ما میگیم محالی. یک وقت که ما ترکب رو میشناسیم، مسئله رو کاملا میدانیم که و دلیل این که ترکب محالی چیست، ادله کسانی که گفتن ترکب محالت چیست و چرا باطل است ادله اونها و مدعان اونها، چرا اونها اشتباه کردن، راه اشتباه کنید، بعد هم دلیل صحیح، برهان صحیح بر امکان ترتب این است. دو جور علم در مرحله اول قبول کردیم بدون اون که بشناسیم، در مرحله دوم قبول کردیم از روی شناختن. در یک پزشک وقتی که پزشکان عالم در باره مفید بودن یک دوا برای یک بیماری نظر میدهند، ما قبول میکنیم بدون اینکه بشناسیم. یه وقت هست که ما بیماری رو میشناسیم، ریشه بیماری و علتش را، این دوا را، ترکیبات این دوا را، نوع تاثیری که این دوا روی این بیماری میگذارد، اونجوری که یک طبیب میشناسه. حالا ما بخواهیم ببینیم که آیا قرآن که دعوت فرموده است که ایمان به علم، آیا خواسته است که ما بشناسیم یا نه خواسته ما بشناسیم؟ خواسته ما قبول بکنیم در حال. مثلا از اون را این هم یه نوع قبوله، بلاخره نمیخواییم بگیم بگیم یک چیز چیزی یک چیزی، بلاخره از این که آدم قبول داده سوچا مثلا فرق بگیم آقا پیغمبران، بعد یا این همه یک فرق بگیم آقا پیغمبران معجزه آوردن و معجزه نیاورن، مردم فقط معجزه رو میبینن و از راه معجزه به پیغمبر ایمان نیاورن، بعد دیگه هرچی که پیغمبر میگه خدا هم داره. حتی خدا یکی حکم پیغمبر میگه که موجزه داره، خدا یکی سیده میگن ملائکه ای هستن، چون پیغمبر بکن ملائکه ای هستن هست میگوید وحی هست، چون پیغمبر فرموده هست میگوید قیامت هست، چون پیغمبر فرموده هست. حتی در مورد این که خدا هست و خدایت داره هست، در همه این ها تکیگاه یه چیز هست معجزه پیغمبر. بعضی حتی باید علمای نسبتاً بزرگ گفتن در تمام مسائل ایمان ما باید جنبه تعبد داشته باشد، حتی به وحدانیت خدا. خب یه نظریه، یه نظریه دیگر این است که نه، پیغمبران که دعوت کردن در این حال دعوت به شناختن کردن، مثل معلمی که سر کلاس موضوعی را برای بچه ها تدریس می کند، اول اصل مطلب را بیان می کند چنین است، بعد کوشش می کند دلیل بیاورد و ذهن بچه را بالا ببرد که خود بچه هم مسئله رو درک بکنه. در میان مسلمین عده‌ای قائل به تعطیل شدن، تعطیل در این اصطلاح اینجا یعنی به تعطیل عقول، یعنی گفتن که آقا درباره مسائل غیبی عقل انسان اصلاً داره، فقط باید قبول کرد چون چرا کردن هم بدعت است. اونا قبلاً منقلدن که در اکثریت غریب به اتفاق اهل تصنن چنین نظریهای دارن، البته افراد استثنایی که نظریه دیگران رد یعنی عملاً رد کردن هستن توی اونها، ولی اساسش در این قضیه است. هر بار سوالی میشد از پیشوایان اهل تصنن در این زمینه ها، میگفتن که سوال بدعت است. ما در شرع داریم چنین مطالبی، وقتی که داریم حق چون چرا نداریم، ما باید قبول کنیم. ولی در میان فهمیده های اهل تصنن معتزله ها این فهمیده ها بودن، و در میان گروهی از اشاعره که در واقع از سنت اشعری عملا خارج شده بودن، و در میان شیعه عموماً مطلب از این قرابی، یعنی ما باید بشناسیم در حدودی، البته مثل بچه اختلافه درک بکنیم، حالا یکی بیشتر درک میکنه یکی کمتر، ولی برابر درک کردن است، برابر شناختن است، نه برابر نشناختن. یعنی به مطلب این است که در خود قرآن این مطالب هم عرضه شده و هم روی اینها استدلال شده. استدلال معلومه که برای شناختن است. در کلمات علمی اطهار اگر برابر این بود که فقط مردم ایمان کور کورانه به این مسائل داشته باشند، اکثر این همه در کلمات علمی اطهار راجع به این مسائل استدلال شده. نهج البلاغه دیگه، نهج البلاغه یه قسمت عمده نهج البلاغه بحثهای معارف است، بحثهای توحید و معاد و امثال اینها، بحثهایی که اساسا استدلال میکنه امیرالمومنین، میشناسد خدا واحد است که چه دلیل واحد است و نمیتواند غیر از این باشد. خدا صفاتی دارد و صفات خدا غیر از ذات خدا نیست. خدا بسیط است، خدا مرکب نیست، به این دلیل و به این دلیل که آدم اگر بخواد جمع بخورد کلمات امیرالمومنین و در معارف در نهج البلاغه، خودش یک کتاب فوق‌العاده است. یا در کتب حدیث ما ما کتاب توحید کافی رو ببینیم، کتاب توحید بهار رو ببینیم، توحید صدیق رو مثلا ببینیم. این از نظر ما که شیعه هستیم یار شک و تردید نیست که این ایمان به غیب به صورت معرفت باید باشد، نه به صورت یک عبد کورکورانه. این که میگیم باید باشد مقصود اینجا هست که انسان هر اندازه که بتواند معرفت پیدا کند ایمانش کامل کند. اونی هم که از راه معجزه پیغمبر به پیغمبر ایمان میاره، بعد به هر چه پیغمبر فرموده ایمان داره، نمیخوام بگیم ایمان رو قبول نیست، اونم یک درجه است، اما درجه پایینی است.
در نسبت که فتح معارف ما در این مسائل بالا برارد،
درجه ایمان ما بالا رفته است. اینم مقدمه دوم. حالا
اصلا که هست ما در اخبار و احادیث اگر بگردید هست توجه کردید، باید هم از شناختن توحید دنبال شناختن توحید این مسائل پشتسرش هست. ما نمیخوایم ادعا بکنیم که همه اون که در غیب هست انسان امکان شناخت کامل رو داره، حتی امکان شناخت کامل داره برای پیغمبر هم میسر نیست. اینی که میگم درجه به درجه بره بالا مخصوصا این مسئله. حالا توجه داشته باشید از مطرح خواهد میتونی توجه داشته باشید توجه داشته باشید توجه داشته باشید بلا به چکه اینه که از کردن داریم نیست که باید سلا چرا میشه سلا؟ شما با توجه نمیفرمند چی عرض میکنن هر کنار الان شما توجه ندارید که بحث ما روی چی هست. ما الان بحث توحید مطرح نکرده ایم، بحث معاد هم مطرح نکرده ایم، بحث ملائکه هم مطرح نکرده ایم، بحث وحی هم مطرح نکرده ایم، بحث کتب هم مطرح نکرده ایم. بحث ما این است آیا از نظر قرآن اینجا قرآن چی میگه؟ در اینجا آیا قرآن ما را دعوت যে শনাক্তার পাওয়া যাবে আমাকে তো শনাক্ত না চাওয়া এই যে তারা যে ব্যবসা করছে তারা যে ব্যবসা করছে এটি মিলে হোক এই যে দেখি এই যে দেখি সমাজ নাকি রাত গুরু নারী দাঁত মশলার মঞ্চের দাঁত বড় দাঁত জিন্দার বড়ান লিখি দাঁত বড় দাঁত খোদার বড়ান লিখি বড় দাঁত নারায় সেটা বড়ান লিখি বড় দাঁত লালটা বড়ান লিখি বড় দাঁত মশাল নবাবার দা বড়ান ইমামতার বড়ান সিদার বড়ান আখলাদার বড়ান সাইসার বড়ান খুদি দাঁত ধর্ম ইন্দ্রিয় মাত্রা আমি করি ইয়ে সবাই আছে মাসে আরাম দাঁত খুবই মাত্রা আমি করম দিগারিখান আমি আরাম মানুষ ইন্দ্রমার ইন্দ্রমার আমি নিশ্চয় কিন্তু
ইন্দ্র
وخذت يده ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولربطنا عليهم ما يلبسون حالا از این مطلبم که تاریخ بسیم این را همین نقدار قبول بکنه که مقصود ما مطلب میگنه که قرآن جعبت به ایمان به غیب کرده به این ایمان به غیب را از ما کور کورانه نخواسته هست من فقط هم سوید فقط هم شما بکنه اون وقت مطلبی سوم راه معرفت راه معرفت او که غیب است خدا که غیب است یگانگی خدا که غیب است ملائکه که غیب هستند کتب آسمانی که غیب است وحی که غیب است راه ایمان ما به این غیب چیست غیره نه از حواس مخلوق بسی از حواست را پر حواست بس اون راه علمی که این آران میگن راه شراخ منحسران به راهی شما بکنیم راه علمی یعنی بررسی عینی اشیاء اولا بعد تئوری ساختن بعد آزمایش کردن بعد از آزمایش کردن به صورت یه قانون کلی درآوردن آیا این امکان داره در اینجور مواقع؟ قطعا امکان نداره این نظریه را من مخرب کنم اون کسانی که یک عده نسبیگرا در مقدمه جلد پنجاه سوره فلسفه نوشتم یک از مسلمانان متجدد امروزی که میشتم از نسبیها یک تمایل نسبیگرایی پیدا کردن این ها تحت تأثیر افکار اروپایی ها که قرار گرفتن خودشون تمایلشون شده تمایل ایگرایی به خیالشون دیگه در باب معرفت مطلب همون که فرنگی ها گفتن بعد میان میگن آقا نه در قرآن هم همین هست قرآن هم در باب معرفت فقط اون چی که معتبر میداند همین است که انسان از روی محسوسات به اصطلاح همون که اینها در باب علم گفتن راه معرفت فقط حس است و حس است ما میخواییم که اینها جواب بدیم ما با کسانی الان طرف هستیم که معتقدن به قرآن ایمان دارن من میخوام بگم در قرآن معرفت در قرآن همون معرفتی که امروز مسیحیون اروپا میگن من میخوام که نفسیم حالا ما باید یه مطلب دیگر میکنیم بگیم بخواییم استدلال بکنیم که نظر قرآن درست است و حتی این نظر نظر غلطی در کل خودش نظر غلطی است اون مطلب اینا بدونید این در یه خود دقت کنید بعد یه خود کوچکی هست اطلاعات ما از اشیاء دو گونه اطلاع مستقیم اطلاع غیر مستقیم مقصود من از اطلاع مستقیم اطلاع بلا واسطه و مقصود من از اطلاع غیر مستقیم اطلاع مع الواسطه اطلاع ما درباره محسوسات اطلاع مستقیم و بلا واسطه حالا ما از اول همینجا آید بحث میکنیم بدون معاذا حليل اطلاعات ما درباره محسوسات که میگیم اطلاعات مستقیم بدل عباسته هست. آیا همه اطلاعات ما درباره عالم مارسه اطلاعات مستقیم و بلاواسطه؟ یعنی آیا عالم مادی که ما به اون اعتقاد داریم باور کردیم، آیا عالم مادی همینجوری که مادیین خودشون میشناسن و غیر مادیین هم میشناسن، آیا همه اون چه که از عالم مادی میشه ما اشیا را که حس میکنیم چی را حس میکنیم؟ رنگ اشیا را با چشم من نفرم میدونیم رنگ اشیا را. رنگ اشیا یعنی که حالا اهم لازمی که رنگ را اونجور بگیم که قدما میگفتن یک خیفیتی نیست این رنگ در خارج، یا اینجوری که امروز میگن که اصلا خیفیت هم نیست، باید که نور از انعکاس نور در پس نیست. رنگ را ما میدونیم، حجم را میبینیم. مثلا جسمی که در مقابل ما هست حجمی که میبینیم که مثلا حجم کنید که مثلا ده سانت در ده سانت در ده سانت هست، با دست خودمون لمس میکنیم. وقت لمس میکنیم چی را لمس میکنیم؟ تردیس را احساس میکنیم، با لمس را گرمی که احساس میکنیم، نرمیش را، درستیش را، امثالی را، یا لازمیش را، سنگینیش را. اگر سنگینی اون که احساس کنه خوبه اللہ مصابه، اگر هم حس دیگری به حس دیگر فاقه ما میشنویم صداها را. یعنی چی میشنویم صدا را؟ یعنی حرکتی در بیرون واقع میشه، ضربه ای خاصون آهنگ روی سنگی مثلا میخورن، بعد در گوش ما یک موجی اونجا پردی گوش ما را به استخوان گوش ما به اون دستگاه جهاز سامعه گوش ما میرسد، اون را ما احساس میکنیم. مسمومات همین دور مزوحات اونجا خود ماده را چطور؟ آیا ماده را ما احساس میکنیم؟ جسم را همین که رسی کنیم جسم میگونه اون جوهری که دارای طول عرض و عمر هست، اون واقعیتی که مقام را اشغال کرده است، ما آیا خود جسم را احساس میکنیم یا همینهایی که عرض کردیم؟ اینه که عرض کردیم اینها همه یک سلسله امور است که عوارض جسم هستند. رنگ و حجم و نرمی و درستی و سردی و گرمی هیچ کدام از اینها خود جسم نیست، همه اینها خاصیت جسم. بلحاظا اگر کاری بکنیم که جسم رنگ نداشته باشه، یعنی علت رنگ داشتن را از بین ببریم، در بعضی جسم ها از بین بردیم دیگه ما جسم نیست. اگر سردی و گرمی را میزان بکنیم حرارت بدن خودمون را باشه به جوری که نه یک ذره سردتر باشه نه گرمتر، دیگه ما احساس نمی کنیم، لمس نمی کنیم. اگر ما بتوانیم یه جوری باشه که نرمی و درستی را به جوری باشه که از بین ببریم، باز این شی را احساس نمی کنیم. خود ماده استنباط عقل ما، یعنی یک چیزی هست که همه اینها به منزله صفات و عوارض او هستند. ما خیال میکنیم خود جسم رو میبینیم، خود جسم رو لمس میکنیم، وقتی که وزن اون شی را خود ما تنگینی او را لمس میکنیم نه خود او را. بلحاظه اگه قوه جاذبه زمین از بین برود هیچ جلو احساس نمیکنیم، یا اگر برابر قوه جاذبه زمین از طرف مخالف یک قوه دیگر همون قدر این را بکشد که ما یه ذره قدر هم احساس نمیکنیم. 开的马车也赶了几个地方一千八所以他是马吉摩的马吉巴他家不跟着他地的我让他地他地的马吉马吉马吉اجل لازم بس کہ دین کے تھا یہ دکھن الى عارض على ان من نشانه های ما جاتان نقبض ما طلب ما حتى خود جسم نماز دارا غیر مستقیم ادراک میکنه غیر مستقیم وقتی خیلی دقت کردن نه برای ما دقت کنیم دقت کردن وقتی خیلی دقت بکنیم اساسا ما چیزی را احساس نمی کنیم مگر همینکه مستقیما مگر آن کیفیتی که مستقیما روی اعصاب ما اثر گذاشته است اصلا من اینجا رنگ را بیرم خلاف کنم که من رنگ را جز را احساس می کنم حالا من رنگ را جز را احساس می کنم من وقتی در مقابل اون شیعه قرار می گیرم تصویر از او در چشم من قرار می گیره الان من اون چیزی که می بینم همه تصویر رو چشم خودم را می بینم ولی او را منتظر می کنم بر این چیزی در مقابل یعنی بس آقا وجود من برای شما علا رغم این که همیشه میگیم وجود من محسوسم برای شما من محسوسم برای شما شما محسوسی در این من یک وجود استنباطی هستم برای شما شما یک وجود استنباطی یعنی من با قوه عقل شما را کسب کردم عقل به کمک نیست شما هم با عقل به کمک نیست وجود من را کسب کردیم منطقه اینجا این قدر به یک دیگر این مرد عقل و مرد انسان این قدر به یک دیگر نزدیک است انسان معقول را با محسوسش اشتباه میکنه یعنی خیال میکنه همه اون چی که درک میکنه محسوسه در صورتی که نیم از اون چی که درک میکنه معقوله این یه مثال دیگه براتون عرض بکنم نه دیگه وقت نداریم در ازم مثال دیگه زیاد داریم باست انشاءالله داری جلسات بعد که این مثال رو شما
بحث ما در هفته گذشته رسید به اونجا که نوعی معرفت برای ذهن انسان حاصل می شود که نام آن یک تعبیر استنباط است و به تعبیر دیگر اطلاع غیر مستقیم و یا شناخت غیر مستقیم این مسئله که ذهن انسان یکی از کارهای کشف حقایق است و اطلاع بر حقایق است به صورت غیر مستقیم از نظر الهیون اهمیت فراوانی دارد ولی هذا ما درباره این مطلب که از اصول و امهات معارف قرآنی هست یک مقدار بحث را بیشتر گسترش می دهید
جدی نیست. معمولا کتاب کبرای منطق یا خوندید و یا لااقل مطالعه کردید. یک جمله ای در ابتدای این کتاب هست و اون جمله این است: بدان که آدمی را قوتی در راسته که در وی منتقش میگردد صور اشیاء چنانچه در آینه. تشبیه میکند ذهن انسان را به آینه. میگه که قوه ادراکی انسان مثلش مثل آینه است، همچنان که در آینه صورت اشیاء پیدا می شود، در ذهن انسان هم صورت اشیاء پیدا می شود. خب این یک تشبیه خیلی ساده ابتدایی است و تشبیه خوبی هم هست که فقط برای شروع کار خوب است. ما از همینجا با از همین مثال به اصطلاح میخوایم استفاده میکنیم به این ترتیب: در این که ذهن انسان از یک جهت مثل آینه است، همچنان که در آینه صورت اشیاء پیدا می شود، در ذهن انسان هم صورت اشیاء پیدا می شود. البته در مثل مناقشه نکنید، همچین تشبیه نگید در آینه در واقع چیزی در آینه وجود ندارد، او انعکاس نور است. منم می دونم این بحثا با اون چیز انسان افتدا به ذهنش می آزنه خیال می کند در آینه. بسیار بعضی از وجود مشترکه ها هم میان آینه و میان ذهن انسان هست. از جمله وجود مشترکه ها این است که آینه هر وضعی داشت باشد در اون صورت مؤثر است. آینه هر رنگی که به خود بگیرد در چون بلنگو هم می سهایی جلوتر اگردی خواب داره این خود بخواد می شونه کن این جلوتر هم این که آینه و هر رنگی که به خود بگیرد صورت منعکس در آینه هم همان رنگ رو میگیرد. آینه اگر مثلا سبز باشد، اون صورت منعکس رو سبز نشون میدهد. زرد اگر باشد زرد، و سیاه اگر باشد تاریک باشد تاریک. آینه اگر مقعر باشد صورت رو بزرگتر از این شهر نشون میدهد، اگر معذب باشد کوچکتر از این شهر نشون میدهد، اگر استوانه ای باشد در یک وضع دیگری مثلا از جنبه عرض کمتر طول بیشتر نشون میدهد. ذهن انسان هم چنین است، یعنی ذهن انسان در حالتهای ناکافی انعکاس اشیاء در ذهن انسان هم ناکاف واقع می شود. ذهن انسان اگر رنگ خاص داشته باشد، به ادراکات خودش همون رنگ را میدهد. انسان این خودش یه عقلی است که امروز هم مورد تأیید است، در معارف اسلامی هم این مسئله زیاد روش تکیه شده است که فکر انسان، روح انسان، احساسات انسان، ادعایی که انسان قبلا دارد، حس نجات، حس تکبر، امثال اینها اگر در روح انسان وجود داشته باشد حقایق را واژگونه می‌بیند. مخصوصا در قرآن کریم روی این مطلب زیاد است. کلمه هایی که از جمعی هست مثلا زیگن لهم عمل بد خودش را زیبا میبیند. دقیقه این شاعر عارفی جب گرسو بله گر تو باشی تنگ دل از ملحمه، تنگ دیری جنب دنیا را همه. آدم هستی که خودش یه وضعی داره، در اثر یک ناراحتی، ستیزه، یک جنگی، روحش تحت فشار است، بعد روحش تاریک است، بعد تمام دنیا را به همون حالت میبیند. و تو خود باشی که کام دوستان، عالمت بنمایدت چون بوستان. در وقتی که خوش انسان دنیا را بوستان میبیند، در وقتی که خودش ناراحت است دنیا را زندان میبیند. یعنی وضع روحی خودش انعکاس پیدا میکند در کل عالم. از اون که حالت درونی انسان برای انسان حالت عینک رو دارد، که انسان هر نوع عینکی به چشم خودش زده باشد بیرون را به رنگ همون عینک می‌بیند. این یک بحث. بحث من سر وجوه اشتراک ذهن و آیینه نیست، بحث سر این است که ولی همینجا که ما میگیم که آدمی را قوتی در راشه که در وی منتقش گردد صور اشیا چنان که در آینه، باید متوجه باشیم که ولی این قدر اختلاف میان ذهن و آینه است که الا ماشاءالله این اختلاف ها خیلی ارزش دارد که انسان بفهمد. و تا این اختلاف ها را نفهمیم و بعدون یک جمله قانع باشیم که در ذهن انسان صبر اشیا منعکس می شود، ذهن ما یک قوه منعکس کننده اشیا هست، در مسئله شناخت و معرفت خیلی خیلی ناقص هستیم. اغلب این مکاتب مادی در همین قدم اول فقط موندن، همین مقدار که در ذهن انسان اشیاء را در خود منعکس می کند، اما بعد از این منعکس کردن دیگه چه چیزهای دیگری هم وجود دارد که مهم این هاست، این ها را دیگه درست درک نمی کند. حالا من این مقدار توضیح میدم که اصل مطلب خودمون داره. یکی از وجوه اختلاف این است که آینه صور را فقط منعکس می کند، معانی را منعکس نمی کند. خیلی واضح آقای زید اگر در مقابل آیین ایستد صورتش، حجم صورتش، نقش صورتش، رنگ صورتش در آیینه منعکس می شود. اگرم بخوان از آیینه بالاتر با این دستگاه‌های رادیولوژی، با دستگاه‌هایی که اینطور ماورای بنفش را هم منعکس می کند بخوان عکس برداری بکنن، باز همین جور چیزا حتی اکثرشون است که از برای این حجاب‌هایی که چشم آیینه می بیند قلب انسان را، درون قلب انسان را، سبب انسان را، اون این رازه ها را اگر کوچیک‌تری مثلا در یک استخوانی موکی هم اگر پیدا شده باشه منعکس می کند. اما آیا ما اگر در دل زید، در روح زید اگر محبت باشد، زید کسی رو دوست دارد، زید کسی رو دشمن دارد، زید فلان علم را دارد، مثلا ادبیات زیادی دارد، ریاضیات میداند، منطق میداند، آیا اینها را میشود در آینه منعکس کرد؟ نه، اینها معانی هستند، معانی دیگه در آینه و هر کسی نظیر آینه منعکس میشود، قابل انعکاس نیست، صورتها منعکس میشود، ولی ذهن انسان هم تبر ادراک می کند و هم معانی را ادراک می کند. این یکی که نو خوال زیاد در باره حدیثی برد کند. از این بالاتر ذهن انسان خودش را هم درک می کند. به یک تعبیر نارسا اگر بخواهیم بگوییم ذهن انسان خودش هم در خودش منعکس است، ولی آینه خودش در خودش دیگه منعکس نیست، مگر اینکه خودش مقابل آینه دیگری قرار بدهیم که اون آینه دیگر او را منعکس کند، بعد صورت منعکس در آینه دیگر در او منعکس شد. ولی یه آینه به تنهایی خودش در خودش نمودار از عجیب‌ترین و حیرت‌انگیزترین و قابل مطالعه‌ترین مسائل نفس انسانی اون چیزی که علمای ما به او علم حضوری میگویند امروز به یک خود آگاهی میگویند، گویی که این خود آگاهی هم از این کلماتی که اینقدر موارد استعمارهای مختلف پیدا کرده که معنی عقل خودش از دست داده. خود آگاهی یعنی انسان، ذهن انسان، من در انسان نه تنها به عالم بیرون از خود آگاه است، به خود هم آگاه است. ولی این آگاهی به خود اینجا که در علمای ما خیلی به دقت مسئله را رسیدگی می‌کردن، آگاهی به خود به معنی این نمیتونه باشه و نیست که صورت خودش رو در خودش منعکس کرده است، بدون اون که صورت خودش در خودش منعکس بشود خود آگاه است، به معنی که میشه خودش عین آگاهی، ذاتش ذات آگاهی، آگاهی عین ذاتش است. این خودش یکی از مواضع اثبات تجرد نفس و تجرد روح است و یه مسئله بسیار بسیار عالی هم است. حضور فرزهاری میگه حضور ذاتنا لذاتنا لدا کنار حجر رو داد. این که نفس انسان خودش رو در خودش منعکس می کند و این تعبیر غلط است که خودش خودش رو منعکس می کند، خودش به خودش آقا هست بدون اون که این انعکاسی در کار باشد که معنیش این جوهر است، این جوهر آقا هست. یعنی یه بر تجرد نفس هست آینه دیگه خود آقا نیست، خود منعکس کننده نیست. اینم یه وقت اختلاف مده اختلاف دیگر که این هم عجیب است، آیین خطا می کند، ذهن هم خطا می کند. این دو تا مده اشتراک هر دو طلا، آیین خطا می کند، ذهن انسان هم خطا می کند. خطای آینه اینجور بود اصلاف این دیگه آینه به دلیل این که خودش مقهره کوچکی را بزرگ نشون میدهد، به دلیل این که معدبت بزرگی را کوچک نشون میدهد، به دلیل این که عادی رنگ غیر عادی را عادی نشون میدهد، به دلیل این که سبز غیر سبز را سبز نشون میدهد. و خب این ذهن انسان هم خطا زیاد داره. اما آینه خودش نمیتواند خطای خودش را عفو کند و بعد هم اصلاح کند. یعنی صحیح که به دست بیاره آینه اگر خطا میکند، ما به وسیله دیگری باید خطای آینه رو درک بکنیم و بدانیم. ولی خود آینه نه خطای خودش رو میفهمد، یعنی نه خطا بودن خودش در خودش منعکس است، خطا میکند ولی در خودش منعکس نمیشود که اینی که من نشون میدم اشتباه است. و نه به طریق اولا نه میتواند خطای خودش رو اصلاح کند، یعنی صحیح این خط صحیح را از خطا صحیحش را به دست بیاورد کسی. اما این دستگاه حیرت انگیز ذهن انسان، بلکه عجیب ترین دستگاه عالم، خطای خودش رو هم کشف می کند و هم خطای خودش رو اصلاح می کند. یعنی مقیاسها و معیارها دارد، با اون مقیاسها و معیارها خطای خودش رو کشف می کند و صحیح و اونها رو به دست می آورد. این همون چیزی که ما اسمش را علم منطق می گذاریم. اصلا علم منطق یعنی چی؟ علم منطق اگر ذهن انسان چنین قدرتی نمی داشت، علم منطق مهار بود در عالم بود. ولی علم منطق، منطق به طور کلی، حالا سکی منطق عرستی را قبول داشته باشه، سکی منطق نمیدونم که بیکن را قبول داشته باشه، هر منطقی به لحاظ منطق در دنیا وجود دارد، هر کسی به هر منطقی معتقد باشه منطق در دنیا وجود دارد. یعنی ابزاری که با اون ابزار میتوان خطاهای ذهن را به دست آورد و صحیح اونها را هم کشف کرد. این هم باز یک جریان فوق العاده شگفتی برای ذهن انسان. قرار این مثال اینجا مطرح می شود که آیا ذهن انسان در همه چیز خطا قابل خطا؟ اگر در همه چیز قابل خطا، در اون معیارهای خودش هم قابل خطا. اگر در معیارهاش قابل خطا، از خود منطق هم باز یه منطقی میخواد، باز اونم قابل خطا، پس هیچ چی خواد اصلا معرفت به دست نمیاد. ولی تمام مکتبها قبول دارن که نه، بالاخره منطقی در عالم وجود دارد که با اون منطق میشود که خطاها را تصحیح کرد، یا خود اون منطق را غیر قابل خطا میدونن. اون وقت باز یک مسئله فلسفی بزرگ اینجا مطرح است که نقد انسان مگر چه مقامی، مگر چه وضعی دارد که یک معیارها دارد که با اون معیارهاش هیچ چیزی نمیتواند اون معیارها را درش خلل وارد بکند. این هم باز یک دلیل دیگری در تجرد روح به نفس انسانی، چون مطابق اون چه که علم قدیم و علم جدید قائل است، هر چه امر مادی